أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيدنا خاتمه وأفضله محمد الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتفتنا ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. شهادة الصديق وفاطمة الزهراء صلوات الله عليها في شاه ولي الله أرواح من سواه كلا تعزيتهم و از ذات القدسه اله مسئلت میکنیم تولی عموم علامندان قرآن و عترت مخصوصا ولایت مداری شما برادران و خواهران بزرگوار را ذخیره دنیا و آخرت همه قرار بدهد و همگان را مشمول عنایت ولی از ارواح نافدا قرار بدهد. درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها از دو محور باید سخن گفت. یک محور مربوط به تحقیقات علمی است که برای ما ثمره علمی دارد و نتیجه اعتقادی دارد و پشتوانه مسائل اخلاقی فقهی حقوقی ما هم هست. محور دوم اون بخشی است که مستقیما به ما مربوط است، ما باید تأثیر کنیم، اون را اسوه قرار بدیم، الگو بدانیم، پیروی کنیم و ماننده. اون بخشی که مربوط به مسائل اعتقادی است و ثمره علمی دارد، بررسی مقام منی اون بانو سلام الله علیها است که این همتای قرآن کریم است، همتای نبوت است، همتای رسالت است، همتای ولایت است، چیزی از ولی الله مطلق کم ندارد، اینها یک نوبن و مانند آن. این گونه از مباحث به هر نتیجه‌ای که منتهی بشود برای ما ثمره اعتقادی دارد، ثمره علمی دارد، اما نتیجه عملی ندارد، زیرا ما نه اون توان را داریم که اون حضرت را در ولایت مطلق همتایی قرآن الگو قرار بدیم، نه همچه مأموریتی داریم. بخش دوم مربوط به سیره و سنت اون حضرت است که ما هم موظفیم بررسی کنیم و هم مأموریم پیروی کنیم. اون بخش اول به طور اجمال اینجا مطرح می شود، نه به طور تفصیل، برای اینکه پشتوانه علمی بخش دوم خواهد بود. سر این که این بانو سلام الله علیها حجت بر ائمه علیهم السلام است و اگر علی بن ابی طالب سلام الله علیه نبود، احدی همتای اون حضرت نبود، آدم و من دونه، این از که این مثل خود قرآن کریم در مقام حدوث و بقا شکل گرفت. قرآن از زمین بر نخواست، از فکر کسی تدوین نشد، هیچ عالم بشری این قرآن را تدوین نکرد، تنظیم نکرد، صورش، آیاتش، معارفش، مفاهیمش را بررسی نکرد، به انشاء نکرد، مستقیما از جهان غیب نازل شد و در طی 23 سال موند و برای ابد جای خود را تثبیت کرد. این سه تا کار را قرآن کرد، یعنی از زمین بر نخواست، از آسمان نازل شد اولا و نزولشن 23 سال طول کشید ثانیا و موند که برای ابد بماند ثالثا. این طور نیست که معاذ الله قابل ضرر باشد، از بین رفتنی باشد. لا یعطیه الباسر من بین یدیه و لا من خلفه. انسان کامل مخصوصا فاطمه زهرا سلام الله علیها هم وقتی هویت اون حضرت را ارزیابی میکنیم میبینید در همه این مثلث خلاصه میشود. او از زمین بر نخواست، از آسمان نازل شد و تقریبا هم سفر قرآن کریم بود. تا قرآن آیاتش صورتش نازل می شد این هم روزانه متکامل می شد، ترقی می کرد، و تا قرآن به پایان رسید عمر این بی هم به پایان رسید و برای عبد موند. گرچه اینکه میتون به اینهم میتون شامل همه انسان هاست. اون مثلث درباره قرآن روشن است. همه ما میدانیم که این کتابی است از ذات عبدت اله نشأت گرفته، هیچ فکری او را تدوین نکرده، از آسمان غیب نازل شده. 23 سال به تدریج این کتاب نازل شده. بعد از اینکه الیوم اکملتو به سایر آیات نازل شد، این کتاب نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد الی یوم القیامه موندنی. پس از آسمان نازل شد، از غیب نازل شد، اولا در طی 23 سال به تدریج متکامل شد، ثانیا تا بعد یوم اکملتو و مانند آن رسید و موند برای ابد ثالثا. جریان فاطمه زهرا صلوات الله سلام و علیها همین طور است. وقتی وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاه و تحیید و سنا به مقام شامخ نبوت بار یافتن که معراج رسیدن، در معراج غذای میل کردن. وقتی از معراج نازل شدن به زمین آمدن دیگر تماسی نداشتن مگر اینکه اون غذا به صورت نطفه در بیاید، اون میوه آسمانی و غیبی و بهشتی. اون میوه غیبی و بهشتی وقتی در صلب مطهر رسول اکرم به صورت نطفه فاطمه سلام الله علیها در آمد، در قرار مکین خدیجه سلام الله علیها مستقر شد. پس وجود مبارکین بانو نظیر افراد دیگر، نظیر مردها یا زنهای عادی نیست که نطفه اونها محصول آب و غذا و میوه زمین باشد، از زمین برخواسته باشد. نظیر همونطوری که قرآن نظیر کتابهای بشری نیست که محصول فکر بشر باشد، نطفه وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها هم محصول اون میوه غیب است، میوه بهشت است، از زمین بر نخواست. منتها این چند سالی که طول کشید تا این نطفه مستقر بشود، این مقدمه این انعقاد نطفه است. باید وحی نازل بشود، باید پیامبر به اون مقام وحیابی برسد، باید اون انقطاع وحی به عنوان آزمون فرا برسد، باید نوبت معراج فرا برسد، باید پیغمبر به معراج برود، باید در معراج اون میوه بهشتی را میل کند، بعد اون نطفه بشود تا بشود فاطمه. وقتی هم که از معراج آمدن یک سال یا کمتر طول کشید، مثلا کمتر از یک سال طول کشید تا وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها متکون بشود، این طبیعی پیدایش و تجلی اون بارود در عالم طبیعت است. زرع دوم این مثلث آن است که حالا چون 23 سال این قرآن به تدریج نازل شد، این 5 سال اول تقریبا مقدمه بود برای پیدایش چنین معراجی و چنین میوهی و چنین نطفهی. همراه با نزول آیات به صور و معارف قرآن کریم این بانو ترقی میکرد. اگر 2 ساله بود در شعب ابی طالب با اون آیات و مشکلاتی که نازل میشد ترقی میکرد، و اگر چند سال در مکه تشریف داشتن با آیات مکی مترقی میشدن، و اگر چند سال در مدینه تشریف داشتن با آیات مدنی مترقی میشدن. وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها از چندین راه با قرآن رابطه داشت، گاهی مستقیم، گاهی غیر مستقیم. مستقیمشم دو نهر بود. یک نهر مستقیمش این بود که از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاه و تجد و سنا آیات را، تلاوت آیات را، تعلیم کتاب و حکمت را، تزکیه را، این چهار کار را که وظیفه رسمی پیغمبر بود فرا می‌گرفت. یتلو علیهم آیاته و یعلمهم کتاب و حکمت و یزکیه، این چهار برنامه را مستقیما از مشهد و مکتب و محضر پدر بزرگوارش استفاده می‌کرد و هر روز این دو شاگرد را به پیشگاه رسول گرامی میفرستاد، یعنی حسن و حسین سفیران فاطمه بودند. این که در اون قصه است وجود مبارک امام حسن گزارش میداد، بعد عرض کرد ما در امروز گویای بزرگواری مرا میبیند، قدل بیانی به کرد لسانی لال سیدن یرانی، این قضیتون که واقعه نبود که یک روز گزارش داده باشد، هر روز گزارش میداد، منتها اون روز وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از پشت دریا پرده ناظر صحنه بود. هر روز وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها حسنین را به مشهد و به محضر و به مکتب پیغمبر میفرستاد، بعد از اونها استنتاج میکرد که امروز چه آیه نازل شد، پیغمبر چی فرمود، آیه را چنین معنا کرد، چنان معنا کرد، این آیه را با اون آیه چگونه هماهنگ کرد، اینا گزارش میدادند. در تکمیل گزارش با پدر بزرگوارش هم مذاکره میکرد. سفیر سومی که وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها داشت علی بن ابی طالب بود که باب مدینه علم بود، اون هم مرتب گزارش میداد امروز این آیه نازل شد، پیغمبر اینچنین معنا کرد، اینچنین تفسیر کرد، ضمانت داد. این سه راه را که یکی مستقیم به دو تا غیر مستقیم وجود مبارک بیوی سلام الله علیها داشت. راه دیگری که غیر مستقیم است و هر کسی میتواند اون را داشته باشد، منتها گرچه در نظام تکوین هر فیضی که به انسان عادی میرسد به وسیله اون انسان کامل است که به یمنهی رزق الورا و به وجودی سبقت الارض و السما، ولی به حسب ظاهر انسان یه راه مستقیمی هم با ذات اقدس اله دارد. اون راه را هم خدا وعد داد که اتقوا الله و یعلمکم الله. در سوره انفال بالاتر از این را وعد داد، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، شما را به فرقان نائل میکند، متبرک میکند که بالاتر از علم است. خب این که فرمود تقوا پیشه کنید از یک سو، خداوند معلم شما میشود از سوی دیگر، اتقوا الله و یعلمکم الله. این دینی سلام الله علیها در اثر این تقوای کامل شاگرد مستقیم ذات اقدس اله بود، معارفی را از اونجا فرا می‌گرفت. و از این که در سوره انفال خدا وعده داد ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این بیبی سلام الله علیها مثل اعلای تقوا بود، ذات اقدس اله فرقان بین حق و باطل را به او عطا کرده است. این مجموعه اینقدر ادامه داشت تا قرآن به پایان برسد. همین که در اواخر عمر مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تجد و سنا قرآن به پایان رسید، دیگر آیه ای نازل نشد، طولی هم نکشید که این پدر و اون دختر هر دو رهلت کردند. بیبی سلام الله علیها بیش از 75 روز یا 95 روز بعد از رحلت رسول گرامی سلام الله علیهما نمود. تقریبا وقتی نازل شدن قرآن تمام شد، عمر این بیبی هم تمام شد. او با قرآن نفس می‌کشید، با قرآن کامل می‌شد، با قرآن مترقی بود، با قرآن مأنوس بود. منتها قرآن آمد که بماند، این بیبی هم آمد که بماند. بدنش البته رهلت کرده است و اما جان او همچنان زنده است. این بخش اول که پشتوانه مسائل بخش دوم است. اما اون چه که ما موظفیم به این بالو اقتدا کنیم و و وظیفه داریم، مأمور هستیم و راهشان ممکن است آن است که این بانو سلام الله علیها هم در اعتقادات، هم در اخلاق، هم در حقوق، هم در فهم مطالبی فراوانی را فرمودند و عمل کردند و تعلیم دادند و دستور عمل کردن را هم به ما دادند. سر این که در پایان بخش اول به این نتیجه رسیدیم که وجود مبارک فاطمه آمد که بماند، نه آمد که برود، نظیر افراد دیگر نیست که می آیند و می روند، بلکه او آمد که بماند. و اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره عالمان دین فرمود العلماء و باقون ما بقی الدهر، مصداق کامل به ذات این علما خود معصومینم. و چون فرمود نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس هم، و اگر علما شامل غیر معصوم بشود دل عرض دل تبع است، اون عالمی که ارتباطش به اهل بیت کامل است اون میماند، اون عالمی که بهره ولاییش کم است کم میماند، اون که بی برایت است ذالک میت الاحیا مانند دیگران از بین میرود و از یاد میرود. اما این که زهرا سلام الله علیها آمد که بماند، تحلیل بخش پایانی سوره کوثر میتواند سند این بحث باشد. در جریان سوره کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک و انحر ان شانئک و ابتر، مستحضری که غالب مفسران شیعه و سنی گفتن که عده از صنادید قریش، مشرکان، بدخواهان، معاندان رو همون سنت های باطلی جاهلیت گفتن پیغمبر بعد از مردن نام او و مکتب او و یاد او از بین می رود، برای اینکه او که پسر ندارد. در باره دختر باورشون این بود که بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهن ابنا رجال العبائدی، این شعر شعار رسمی جاهلیت بود. می گفتن که پسران ما و نوه‌های پسری ما اینا فرزندان ما هستن، اما نوه‌های دختری ما فرزند ما نیستن، اینا فرزند مردان دیگر هستن. و بناتونا بنوهن ابنا رجال العبائد، اینا برای زن حرمتی قائل نبودن، برای فرزندهای دختر حرمتی قائل نبودن، بگفتن به ما مربوط نیست. فمی گفتن چون پیغمبر پسرش قبلا مرد و اکنون پسری ندارد و در اواخر عمر به سر میبرد و جز دختر چیزی از اون نمونده است، با مردن او مکتب او و نام او و دین او سفری می شود و از بین می رود. اونا یه همچی شناعتی و یه همچی سرزنشی داشت. ذات اقدس اعلام فرمود به این که تو برای همیشه می مانی، برای این که من به تو چیزی دادم که هیچ کسی نمی تواند او را از بین ببرد، و به تو فرزندی دادم که حافظ به مجری اون چیز است، اون چیزی که به تو دادم قرآن است، و اون کسی هم که حافظ قرآن، مفسر قرآن، مبین قرآن، معلم قرآن، مجری احکام و حدود قرآن است، فرزندان همین دختر است. همون انا اعطیناک الکوثر، این کوثر مصادیق فراوانی دارد، دین هست، قرآن هست، ولایت هست. انا اعطیناک الکوثر پس هر به ضرر بشه این شانعکه هو الابتر، یعنی اونهایی که تو را شماتت میکردن ولی تو را میخواستن، این قطاع نسل تو را میخواستن، ابتر بودن تو را در نظر داشتن، اونها ابترن، نه تو ابتری. این ابتر، این لب، این رس چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. اگر بگویم که اون شخص ابتر است، معناش این نیست که دیگری ابتر نیست، چون مفهوم ندارد. ولی اگر در زبان در لسان تحریف باشد، در ارزیابی حد گذاری باشد، در مرزبندی باشد، در تفکیک باشد، این مفهوم دارد. این نشان اکه و برعتر، یعنی تو ابتر نیستی، اونها ابترند، اونها منقطع النسل، تو منقطع النسل نیستی، نام رو بیاد، نام اونها بیاد، اونها از بین میرود، نام تو بیاد تو همیشه میماند. خب تحلیل زیل این سوره مبارکه انا اعطیناک الکوثر نشانه آن است، چون در مقام تهدید است، دو تا پیام دارد. یکی اینکه دشمنان تو منقطع میشوند و از بین میروند، یکی اینکه تو از بین نمیروی، تو ابتر نیستی، تو متصل پیوسته. اگر چنون که وجود مبارک پیغمبر دختر میداشت بلاغیر بر اساس گمان باطلی و زن جاهلی جاهلیت، اون را ابتر میپنداشت. یک. و اگر پسر میداشت، پسرش نظیر پسر نوح بود، باز او ابتر بود. دو، چون این پسر نه تنها سبب دوام دین پدر میشد، بلکه مایه انقراض دین پدر. سه، اگر فرزند میداشت، فرزند بی تفاوت، کاری به دین نداشت، نه معاند بود، نه مخالف بود، نه معارض، بازم این شخص ابتر بود. قرآن کریم نبود این چنین نیست که تو فرزند صالح داشته باشی یا بی تفاوت داشته باشی. فرزند صالح داری و مصلح داری و اهل قرآن داری و همتای قرآن داری و از بین نمی رود و از همین دخترم هست، هم به دختر به همینه، هم او را حافظ قرآن می داره و از نسل او مجریان و مفسران قرآن به بار می آوره که باعث دوام نبوت و بقای وحی و مکتب رسالت باشد، که تو ابتر نیستی، تو مستدام و مستمر. اونها ابتر این شان اکر هو الابتر. بنابراین این بانو توانست حافظ قرآن باشه، چون خودش هم همتای با قرآن از غیب به زمین آمد. اولا تا قرآن ادامه داشت او هم تدریجه متکامل بود، ثانیا وقتی قرآن منقطع شد او هم رحلت کرد، ثالثا قرآن آمد که برای ابد بماند، این بانو هم نازل شد که برای ابد بماند. رابعا موندنش هم به همین است. این که گاهی گفته می شود این بانو حجت بر ائمه علیه السلام است، برای این جهت است که در حجیت نبوت یا رسالت یا امامت لازم نیست. اون چی که محور حجیت است عصمت است. اگر یک انسان معصوم بود، ما یقین داریم حرف او، فعل او، تقریر او، سکوت او، قیام او، قعود او حجت خداست. این که در زیارت آل یاسین به پیشگاه ولیعهد ارواح مقدار سلام عرض میکنیم، به تک تک حالات او سلام عرض میکنیم، برای تک تک حالات او معصومانه است. السلام علیکم این تقوم و تقعود این تقر و تبین این ترک و تزجر. وقتی که برمیکنیم، وقتی که مینشیم، اون وقتی که سخن میگوییم، اون وقتی که تقریر میکنیم، اون وقتی که رکوع داریم، اون وقتی که سجود داریم، جامع همه اینا همان است که در سوره مبارکه انعام آمده است که ان الصلاه و نسکی به محیای و مماتی. خب اگر کسی معصوم بود، حیات و مماتش اینه، شؤون حیات و ممات اینه. ما به تک تک این شؤون معصومانه معصوم عرض ادب میکنیم. معیار حجیت عصمت است، نبوت، نه رسالت و نه امامت. و چون این بانو سلام الله علیها معصوم است، حجت خداست. این که راهی علی بن ابی طالب سلام الله علیه به سخنان بیبی استشهاد کنند که فاطمه چنین گفته است، این استدلال به قول حجت الله است. اما سر این که حجت بر معصومین هست این است که ائمه علیهم السلام عالم غیبند، به ما کان به ما یکون به ما هو کائن الی یوم القیامه. اما منابع علمی اینها گاهی از رسول اکرم شنیدند، گاهی از باطن قرآن کمک میگیرند و گاهی از مصحف فاطمه. وقتی امام معصوم سلام الله علیه دارد خبر غیب میدهد، از او سؤال بکنند که این خبر غیب را از کجا گرفتی؟ و در مصحف مادر ما. خب این مصحف فاطمه چیست؟ همان است که جبرئیل سلام الله علیه نازل میشد و این معارف را میفرمود و وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها تلقی میکرد
بعد به امیر المؤمنین میفرمود، امیر المؤمنین به امضای او را می نوشت و کتابت می کرد، کاتب این بخش از وحی هم بود، شده مصحف فاطمه. اون وحی تشریعی بود که با انقطاع عمر مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف الطیبه و ثنا خواهد رسید. اگر در نهج البلاغه آمده است که رسول مبارک امیرالمؤمنین در باره حضرت پیغمبر سلام الله علیه و آله فرمود لقد انقطع بموت کما لم ینقطع بموت احد من اخبار السماء، اون ناظر به وحی تشریعی است، وگرنه وحی تصدیقی تعریفی انبائی انها و اقسام وحی که الی یوم القیامه مخصوصا در شبهای قدر ناظر می شود این دوام دارد. این گونه از وحی ها در شبهای جمعه در لیالی قدر بر ائمه علیهم السلام نازل می شد و وجود مبارک ولی از ارواحات الله هم نازل می شود. این وحی قصد نشده است. این گونه از معارف غیبی و وسیله جبرئیل سلام الله علیه نازل می شد، خاطر سلام الله علیها تلقی می شد و اینها را حفظ می شد و برای امیرالمؤمنین املا می فرمود، وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینها را می نوشت، شده مصحف فاطمه. و این مصحف الان در نزد وجود مبارک ولی است، ارواح نافدا هست. این از منابع علم غیب ائمه علیهم السلام است که وقتی از یه ایوان معصومی سؤال میکردن یا گاهی خود اونها بلاواسطه و قبل از سؤال و مستقیم میفرمودن در مصحف جده ما، در مصحف فاطمه چنین آمده است. این میشود حجت خدا بر خلق اجمعی، مخصوصا در معارف غیبی نسبت به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعی. حالا این بانو که برای همه ما اصل است، در این بخش ما موظفی مثل اون حضرت حرکت کنیم، منتها این در حد آفتاب، ما در حد شمع، این فضای کل جهان را روشن می کند، منتها ما در زندگی خاص خودمون مثل شمع نور بدیم و فضا زندگی خود را روشن کنیم. این است که فرمود من اسعد الالله خالص عملهی احبت الله الهی افضل مسلحه. فرمود اگر کسی عمل خالص بکنه و این قدرت را داشته باشد که عمل خالص را به پیشگاه ذات اقدس اله ببرد، ذات اقدس اله بهترین و بالاترین مسلحت او را به او عطا میکند و نازل میکند. یه وقت انسان کار خوب انجام میدهد و دیگر به این فکر نیست که من این کار خوب را حفظ بکنم. این مثل یه باغبان است که یک نهاری را غرس کرده است و دیگر به فکر آبیاری اونی. ممکن است او دیده، یعنی این اونچه که به وسیله باران در بیابانها روش میکند مستدام هم هست، این را میگن دید، به واژه عربی هم هست. اگر اونچه کسی دینی کار کرد گاهی محصول میگیرد گاهی نمیگیرد به ماننده، ما مأموریم که مثل یک باغبانی که در کنار منزلش یک گلی را غرس کرده، نهال را غرس کرده، مثل فرزند از اون نگهداری کنیم، دائما به سراغ اون باشیم، حدوثاً و بقاهم. پس یه وقتی کسی کار خیر انجام میده به این فکر نیست دوره حفظ بکنه، گاه او رو میگوید، گاه او رو با منت ذکر میکنه، گاهی مثلا خوشش میآید که دیگران بازگو کنند یا ازش بهره برداری کنند، بهره برداری تبلیغی به سیاسی. این شخص کار خوب کرده است و اما این کار خوب زمینی همینجا موند. برخی ها کار خوب انجام میدهند، برای ضبط و نگهداری او هم تلاش کوشش میکنند اما تا یه مدت محدودی. برخی ها تلاش کوشش رو زیاد هست اما اون قدرت را ندارم که بالا ببرم. وجود مبارک بی بی سلام الله علیها نفرمود اگه کسی کار خوب بکند خدا بهترین مصلحت را به او میدهد، فرمود کار خوب بکن، این رو نگه بدار، این رو هدیه بکن، برو ببر، تا انسان بالا نرود که نمیتواند یه هدیه را به پیشگاه ذات اقدس اله اهدا کند. همون من اسعد الالله خالص عمله یهبت الله الیه افضل معصیته. اگر یک کسی کار خوب شد و این کار را حدوثاً و بقاءاً طاهر نگه داشت، آلوده نشد و همراه کار خوب رفت، چون الیه یسعد الکلم الطیب، بالا رفتن کار هر کسی نیست، بالا برود و این بار را هم به همراه داشته باشد تا به لدى الله برسد و به خدا تقدیم بکند. اگر کسی به جایی رسید که خودش کار خیر خود را به خدا تقدیم کرد، خودش بالا بود، نه ملائکه بالا برد، کار خیر را ملائکه میبرند، گزارش میدن، بالاخره جواب هم اونا میارن. اون بردن و آوردن هر دو مرباسته است، بهرش هم کمه. ولی اگر کسی خودش اون هنر را داشته باشد که همراه ملائکه بالا بیارند و این کار خیر خود را به پیشگاه ذات اقدس را تقدیم بکند، خودش اسعاف کند، خودش به همراه عمل برود، اونگاه فاضل‌ترین مصلحت او را ذات اقدس اله نازل میکند. خود خدا، نه به فرشته ها بگوید احرت الله الیه افضل مصلحت. خب این دستور سوجود مبارک بیبی به ما داده است، فرمود این کار شدنیست، این کار را انجام بدید و ما نمید. بخشی که مربوط به جریان روز است و ما همه ما باید از این وضع به عنوان بلوغ داشتیم بیبی مخصوصا نسل جوان استفاده کنیم، این است که زنها در عالم، زنهای کامل، برجسته، بزرگ و بزرگوار خیلی هست، مثل که مردان خیلی هست، اما کسی مثل علی ابن ابی طالب بشود کم است. زنهای بزرگ و بزرگوار هم زیادن، اما کسی مثل بیبی فاطمه بشود کم است. یه وقتی امام رضوان داره فرمود جبرئیل برای هر پیغمبری که نازل نمیشد، برای انبیای خاص نازل میشد. اینه که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی در کتاب شریف اصول کافی نقل کند جبرئیل بر وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها نازل میشد، این نشانه آن است که مقام حضرت نسبت به برخی از انبیا بزرگتر و برجسته‌تر است. این نه برای آن است که زنهای بزرگ در عالم کمند. اگر از علی ابن ابی طالب تجلیل می شود، این نه برای آن است که مردان بزرگ در عالم کمند. مردان بزرگ در عالم خیلی هست، اما علی خیلی بزرگ است. زنهای بزرگ هم در عالم خیلی هست، اما فاطمه خیلی بزرگ است. همین ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه میگوید خب این بالاخره بحث ظاهر سنی است، این میگوید تاریخ قبل از طوفان در دسترس نیست، ما نمیتوانیم درباره قبل از طوفان سخنی بگوییم، ولی از طوفان به بعد تاریخش مدون است. تاریخ کافران، تاریخ مسیحیان، تاریخ زرتشتیان، تاریخ یهودیان، تاریخ مسلمان ها، تاریخ مردان با دین، تاریخ مردان بی دین همه مشخص است. نه در بین بی دین ها مردی به بزرگی اهلی آمد، نه در بین یهودی ها، نه در بین مسیحی ها، نه در بین زرتشتی ها، نه در بین مسلمان. میگه ما علی را از منظر جهانی میبینیم، از منظر انسانی میبینیم. کاری کرد که نه مسلمان کرد، نه یهودی کرد، نه مسیحی کرد، نه زرتشت کرد، نه بیدین کرد، نه بادین کرد. علی علی در جریان علی هم کردیه که از طوفان نوح به بعد کسی هم پای علی نیامد در هیچ ملتی، و این علی هم سنگ و هم ترازوی با فاطمه. اگر کسی خواست ببیند فاطمه چه مقام دارد، بدلت هم تایه. اگر درباره این بیبی سخن مطرح است، برای آن است که خیلی بزرگ است. جبرئیل برای هر پیغمبری نازل نمی شود. و این بیبی وقتی مقام علمی و روشن شود، که این دو تا خطبه یکی در مسجد یکی در منزل ایراد کرده اند اون خطبه ها را ببینند، بعد خطبه های نهج البلاغه را ببینند. خطبه های نهج البلاغه هم یکسان نیستند، بعضی ها عرشی هم بعضی متوسط هم. اون خطبه های عرشی نهج البلاغه را ببینند، عمیق‌ترین جمله های خطبه های عرشی نهج البلاغه را ببینند، اونگاه می فهمد اون بخش های عرشی خطبه های عمیق نهج البلاغه قبل از این که علی بن ابی طالب سلام الله علیه خطبه ها را بگوید و بفرماید لاغل 25 سال قبلش همین با می‌فرماید. یک خطابه ای داره که قابل درک است برای خیلی ها، یک خطبه ای داره که اون به این زیادی ها درک شدنی نیست. خطبه ای که اینها می‌خوندن به این فکر نبودن که مردم بفهمند، خطبه را که برای مردم نمی‌خوندن، مثل دعا را، اینا یه ارتباطی با خدا داشتن، یه ارتباطی با جامعه و خلق. اون بخشی که به خطبه برمیگرده، به هم برمیگرده، به توحید برمیگرده، به ثنا برمیگرده، اون کاری با مردم ندارن. حالا مردم میخوان بفهمن یا نفهمن، دعای عرفه سید الشهدا رو مردم میخوان بفهمن یا نفهمن. اما این 20 جلد وسائل و امثال این، اینا برای مردم هست، فهمیدنش هم سخت نیست. فهمیدن این مطالب 20 جلد وسائل و مستدرک و اینا چون برای بیان مردم، هدایت مردم، راهنمایی مردم، اخلاق مردم، حقوق مردم، فقه مردم هست، فهمیدنی است. منتهی 30 جلد درس میخواد، اما اون یه درسی نیست که انسان باید در 20 سال حل بشه. نشانش میگه خیلی عرفتن موندن. دعاها حسابشون جداست، خطبه ها حسابشون جداست، اونجا که ائمه با خدا سخن میگوین حسابشون جدا، اونجا که با خلق خدا سخن میگوین حسابشون جدا. یه اشکال معروف است، اون اشکال معروف را مرحوم محقق دامان میرداماد در غبسات اشاره کرده و اون اشکال با وسیله خطبه های نهج البلاغه هم شده و 25 سال قبل از علی بن ابی طالب همین دامان بی بی سلام الله علیها حل کرده. اصحایی اون اشکال اینه که ملحدان، متفکران مادی، اونا که به ازلیت عالم فتوا دادن، گفتن خدا که جهان را خلق کرد از چی خلق کرد؟ اگر خداوند جهان را از یه ذراتی خلق کرد، پس اون ذرات قبل از خلقت خدا بودن، قدیم بودن، خدایی نداشت. اگر خداوند عالم را من شیء خلق کرد، خب پس اون شیء بود، اون مواد اولیه بود، خدا عالم را از شیء خلق کرد، پس اونا نیاز به خدا نبود. اگر لا من شیء من لا شیء خلق کرد، لا شیء که معدوم است، معدوم که نمیتواند مواد خام باشد، از عدم که نمیشود چیز آفرید بود، و شیء هم که از دو طرف نقیض بیرون نیست، من شیء باشد یه اشکال دارد، من لا شیء باشد اشکال دیگر دارد، غیر از این دو نقیض چیز دیگر نیست. این شبهه دیر زمان بود، مرحوم میرداماد در غبسات این شبهه را نقل کنند، بعد میگن این شبهه با خطبه های اهل بیت حل میشود. و اون نکته این است، اون جواب این است که نقیض من شیء من لا شیء نیست، نقیض من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. و خیلی ها این را از خطبه نهج البلاغه جواب داده که امیرالمؤمنین در جهد البلاغه دارد که عالم را لا من شیء خلق کرد، یعنی سابقه ادب وجود ندارد، این شد منشآت است، چیزی نبود و با اراده الهی یافت شد، این هیچ دلیلی هم بر بطلان و استحاله او اقامه نشده و ممکن هم هست. ولی این بزرگواران عنایت نکردن قبل از این که علی بن ابی طالب اینا در نهج چون خطبه ها یعنی بر مؤمنین بعد از رهبت پیغمبر مستقیم نبود، وقتی که به خلافت رسیدن چون نظرت دیگه بعد اون مدت ساکت شدند و به کشاورزی و کارهای عراقی پرداختند، تا بعد از 25 سال که بالاخره خلافت به سراغ اون حضرت رفت، حضرت شروع کردن به خطبه خوندن. در اون خطبه ها فرمودند که آدم را لا من شیء خلق کرد، این نقطه نورانی که میرداماد در قرصات روش اشاره کرده قبل از علی بن ابی طالب همین بانو سلام الله علیها در مقدمه خطبه مسجد ایراد کرده که فرمود عالم را خدا لا من شیء خلق کرد، نه من شیء و نه من لا شیء، نقیض من شیء لا من شیء است نه من لا شیء. هم نقیض را فهمون هم ثابت کرد یک طرف نقیض باطل است طرف دیگر هم. اون مشکلی که وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها به پاس او به میدان آمد، به مبارزه برخاست، هم در خطبه مسجد هم در خطبه منزل و این دو خطبه گلایه کرد، اعتراض کرد، از گلایه دفاع کرد، برای که جامعه به اون گرفتاری ما ناقصین و مارقین و قاسطین مبتلا نشود. الان عزیزان، خواهران، برادران، نسل جوان ما نسل سوم انقلاب است. همون خطری که علی بن ابی طالب را تهدید می‌کرد انقلاب ما را تهدید می‌کند. همون وظیفه‌ای که فاطمه سلام الله علیها پیش‌بینی می‌کرد ما باید پیش‌بینی می‌کنیم. مشکل علی بن ابی طالب نسل سوم انقلاب بود. الان مشکل رهبری و رهبر و بانی اساسی و روحانیت و علاقمندان به انقلاب همین نسل سوم. شما که اینجا نشسته اید قسمت مهم شما نسل سوم انقلابی. نسل اول و دوم انقلاب همینجا حضور دارد. وظیفه نسل اول و دوم انقلاب باید بازگو شود، رسالت اینها باید بازگو شود، وظیفه نسل سوم هم مشخص شود تا انقلاب انشاءالله مسئول بماند و به دست صاحب اصلیش بری از ارواح ناقدا تقدیم کند. مشکل علی بن ابی طالب نسل اول انقلاب نبود، مشکل علی بن ابی طالب نسل دوم انقلاب نبود، مشکل علی بن ابی طالب نسل سوم انقلاب. نسل اول انقلاب اونا که زمان طاغوت را درک کردن سنشون 70 سال، 60 سال، 65 سال، 55 سال، اینا هست. اینا زمان طاغوت درک کردن، فهمیدن که ما در زمان طاغوت برده بیش نبودیم، نفت ما را کی میبود، گاز ما را کی میبود، میراث فرهنگی ما کی، نسخه های خطی ما کی، کتاب های خطی ما را کی غارت میکرد، تدوین قوانین ما چی، نسزنهای ما چی، مردهای ما چی، استقلال ما چی، تمامیت ارضی ما چی، امنیت ما چی. ما یه بردگانی بودیم به عنوان ژاندار به منطقه. جنگ جهانی دوم که به پایان رسید ما کاملا احساس می‌کردیم هم شمال را، شمال شرقی را، شمال غربی را، شمال مرکزی را، این کماندوهای شوروی داره می‌کردن. ما در اون روز در اسارت این کماندوهای روسی بودیم. کسانی که هم سن ما بودن در قسمت مرکز مثل تهران و امثال تهران و در قسمت جنوب در تحت اسارت غربی ها بودن. بعد از شهریور 20 کم کم این پسرک را، محمد رضا را، عنوان جاندار به منطقه آوردند و او هم بنا شد که نفت را به غربی ها بده و گاز را هم به شوروی ها بده و مستشاران امریکایی این ارتش اداره کنند و او هم جاندار به منطقه بشه و و تمام بودجه این مملکت نفت نفت را حاضر نبودن که وزارتخانه درست کنند تا مجلس شورای ملی اون روز از این وزیر سؤال بکنند که درآمد چی، فروش چی، هزینه چی. نفت را مثل یه شرکت بیسکویت درست کردن. شرکت نفت بود، هرچی بیاید، هرچی ببرد، هرچی بدوزد، هرچی بزرگد، شرکت بود، نظیر شرکت بیسکویت. ما جیرخار بود. اومد این شرکت بین چی؟ اون مهمبری باز یادشون باشد در تمام این کنفرزین ها نوشته بود شرکت نفت ملی هم نبود، شرکت نفت ایران و انگلیس. مثل شرکت نیستی چند درصد ایران، چند درصد ما، یه برده گوشتیم تا جریان ملی شدن صنعت نفت. اون روز ما هم در حوزه علمی تهران درس می‌خوندیم، به مناسبت جوانی در قالب میتینگ ها و جلسات شرکت می‌کردیم. اون مدرسه مردی هم نزدیک خونه مرحوم آیت‌الله کاشانی بود، در قالب این میتینگ ها و جلسات و همایش ها حضور داشتیم، می‌فهمیدیم چه خبر. در اون روز مادامی روحانیت حمایت میشد، اونا روحانیت فاصله نگرفته بودن، جمعیت در صحنه حاضر بودن. مرد بر شاه شعار رسمی بود. کم کم بلی شدن صنعت نفت و شک میگرفت. کم کم متاسفانه فاصله ایجاد شد بین ملی‌گراها و روحانیت. اینا رو منزوی کردن. خود مصدق فکر میکرد که میتواند کشور رو اداره کند بدون روحانیت. صبح روز 28 مرداد 1332 هجری شمسی همون مردم میگفتن مرد بر شاه. صبحش وقتی ساعت 10 به بعد کودتای لنگی شد و مصدق به زندان افتاد و ارتش سپه و دایدی آمد رئیس دولت شد و کابینه تشکیل داد و هیئت‌ها معرفی کرد و خارجی را به زندان برد، عصر همون روز گفتن جاوید شد. صبح روز 28 مرداد 1332 هجری شمسی گفتن مرد بر شاه. عصرش که مصدق و ملیون به زندان افتند و داماد شاه رئیس دولت شد و کودتای آمریکایی شکل گرفت، گفتن جاوید شاه. شاه فراری هم برگشت. سابق از اون بعد تشکیل شد، عده از اون بعد اعدام شدن، فدایان اسلام از اون بعد اعدام شدن و ده ها کار دیگر. تازه شده شرکت ملی نفت ایران، تازه شده شرکت ملی دیگه وزارتخونه. بعد این کودتای ننگین باعث شد که تمام این منابع و منافع را غربی ها ببرند. البته شرقی ها هم بی بهره نبودن. از 32 تا 57 کشتار اینها، غارتگری اینها، گرماوری اینها ادامه شد. خب کسی که این صحنه را میبینه بعد سنش پیش 30 سال امام راحل قیام بکنه در سال 40، الان 70 سال است، این میشه نسل اول انقلاب. این سیئات طاغوت را میبینه، حسنات امام را، حسنات انقلاب را، حسنات جنگ را، همه رو میبینه. این میشه نسل اول انقلاب. اینا خطری نداره. نسل دوم انقلاب کسانی هستند که 50 سال یا 40 سال سن دارن، بالاخره قبلا خوب درش نکرده بودن. جنگ جهانی دوم برای کودتای 28 مرداد را اونا درک نکرده بودن، بالاخره امام را شناختن، تبعید امام را، 15 خرداد را، خطراتی که اونها یاد کردن، شهادت هایی که در بین راه شده است بزرگان تحمل کردن، تبعید امام به ترکیه، از اونجا به عراق، بعد از تبعید بازگشت به ایران، مسئله انقلاب، مسئله جنگ، همه را خوب درک کرد. اینا مشکل بود. اما نسل سوم انقلاب کسانی هستند که از طریقه انقلاب به دنیا آمدن. 20 سال داره، 22 سال داره، 18 سال داره، 17 سال داره، 21 سال داره. اینا نه خطرات طغیان را، جنگ جهانی اول را، کودتای ننگین آمریکایی در 28 مرداد اینا را که نگید. 15 خرداد و عظمت امام و اعلامیه امام و قیام و روحانیت و قیام و مراجع و فتاوای مراجع و قتل و غارت در مرسی فیضیه و دانشگاه و اینا را که نگید. در دوران جنگ هم 7-8 ساله بودن. اون جنگ و عملیات جنگ و حمله‌های نظامی و بمباران مناطق اینا هم که ار تشخیص نبود. الان یه قدری که در برابر انقلاب ممکنه سوالات داشته باشه. مشکل علی بن ابی طالب با همین نسل سوم وجود بارک علی بن ابی طالب سنش از 60 گذشته بود. با یه دی جوانهای 20 ساله، 25 ساله، 23 ساله. وقتی این جوانها به دنیا آمدن که علی بن ابی طالب خانه‌نشین بود، نه سوابق قبل از بعثت علی را دیده بودن، نه مبارزات امیرالمؤمنین را در مدینه مکه دیده بودن، نه اون سلحشوری خندق و خیبر و کندر در خیبر و اینا را دیدن، نه صحنه احد را دیدن، نه در غدیر حضور داشتن که ببینن پیغمبر در حضور هزارها نفر علی بن ابی طالب را بلند کرده بود. این علی جانشین من است. اینا را نگید. وجود بارک استعانی که باید من مشکلم با شماست. من چی بگم؟ سوابقم بگم که نبود، لوایقم که بگم نبود. شما وقتی مرا دیدی که من خامشین بودم، الان در برابر من نیستیم. پدران شما، مادران شما باید جریان را به شما بگن که قبل از انقلاب چی بود، این انقلاب چی شد، بعد از انقلاب چی شد، جنگ چی شد، چی فاتح خیبر بود، چی فاتح احد بود، چی فاتح خندق بود، چی فاتح بدر بود، چی فاتح حنین بود، چی حدیث تیر در باره ما آمد، چی حدیث قدیم در باره ما آمد، چی به جای پیغمبر خوابی. خب کاشف الغطای فقیه فهمی این در کتاب تغییر کشفالکتان بود به نظر من علی ابن علی طالب از حسین ابن علی شجاعتر است. برای که حسین ابن علی بلاخره شمشیر سلحشوری دستش بود می کشت و کشته می شود. اما یه آدم بدون شمشیر بدون سلاح در یه رختخواب بخوابه منتظر باشه 40 شمشیردار رو حمله بکنن، این کشفالکتان است. ایشون در کتاب شعر کشفالتا و به نظر من علی ابن ابی طالب از حسین ابن علی بشناست. الان خدا این مشده اگر این نسل جوان اینا رو با به سر چیز توق بدیم که خطرات قبل از انقلاب رو ندارن. میراث فرهنگی با مهمترین کتاب عالی‌ترین کتاب خطی، چه قرآن خطی، چه شاهنامه خطی، چه حافظ خطی، چه مولوی خطی، میبینی الان چه کتابخانه‌های غرب. اونا که چون مستعمر ما بودن، ما تحت استعمار اونا بودیم، وقتی نفت میخواستن میگفتیم چشم، گاز میخواستن میگفتیم چشم، قالی ابریشم میخواستن میگفتن چشم، وقتی میگفتن ما فرونسته خطی کتابخانه آستان قدس میخواد میگفتیم چشم، فرونسته خطی کتابخانه مریض میخواد میگفتیم چشم. این نزورات امام رضا بود و قرار بازی پهلوی ها. مگه این نزورات را مسجد فعلی صرف عمران آبادی استان خراسان میکردن؟ شما اون اسناد این نزورات مشهد ببینید، متولی شخص شاه حق و طولیه را به حساب اون میریختن. این نزورات کجا میبردن؟ این برکات برفی را مثل رضا خان که بر پدر و پسر علیه الله و رحمان مایستهران کجا زرد میگردن؟ وجود و بارک هستعوی کنم شما دست دارن بستید، من چی بگم؟ هر چی بگم شما که نبودید ببینید که الان هم رهبر هر چی بگه من در کجا تبعید بودم، خدا خطر بیشتر این نسلی جوان که ببینید بهش بگن آزادی، بهش بگن رهایی، بهش بگن حق سؤال داری، آزادی داری، اما کدوم آزادی بهتر از آزادی است که فاطمه سلام الله علیها تبیین کرده؟ آزادی محدود به عدالت است، آزادی و عدالت هر دو محدود به شریعت است. هرگز نمیشود گفت آزادی را عدالت تحریف میکند، زیرا این بینراست. تازه سؤال اول ما این است که عدالت یعنی چی؟ عدالت را کی تحریف میکند؟ چهار مرز عدالت را کی باید بگوید؟ تنها دین است، تنها خداست که به ما شرف داده است، به ما گفته است که شما برده هیچ کس نباشید. بگرید این نکته را تا ببینید دین چگونه اخلاق را میپرورد. از طرف مقام معظم رهبری ایدی مقبورن که به سراغ افراد بازنشستی می روید. بازنشسته ها دو بستن، یه دستن که حقوق مستمری دارن، یه دستن که نه کارمند دولت نبودن حقوق مستمری ندارن، سالمندن، ترکوتن، بازنشست طبیعی هم کسی هم نیست که به سراغ اونها برود، نه فرزندی دارن نه مستردی بگید. از طرف مقام معظم رهبری ایدی می روید به سراغ دیدن بینگرید عدبی دینی را. یکی از همین دوستان ما که پدر شهیدم هست گفت من از طرف ایشون رفتم جایی، یه بزرگواری یا عالمی که بازنشست روحانیت بود، یعنی که قدرت سخنرانی، امامت، تدبیر، تدریس اینا را از دست داد. رفتم دیدم زندگی بسیار ساده است و هم نیازمند است، اما روح بسیار بلند، یک حقر آمیخته با استغنا، فقط که کاسه زرین بی‌نیازی را درست چشمی ما کاسه گدایی کرد. گو وقتی من گفتم که از طرف چی آمدن، او ضمناً تلبیهاً به من فهمون که این را به رهبر بگو، ما اون نیستیم که به سراغ کسی برویم و از کسی چیز بخواهیم، این شمایید که موظفید. این حرف را تلبیهاً به من گفت نه تسبیهاً، در لفافی یک قطعه ادبی به من فهمون. گفت جناب شهریار که همشهری ماست، ما را همین مرز عموم آذربایجان است، در مدح علی ابن علی طالب سلام الله علیه اون شعر معروف را گفت، علی ای همای رب. اون شعرش صدر و ساقش لطیف و زیبا و دلپذیر است، اما یک بیتش اشتباه است و یک بیتش خطا است. گفتم کدوم بیتش اشتباه است؟ گفت اون بیت که میگوید برو ای جنای مسکین در خانه عریضه، شلقین پادشاهی دهن از کرم جدارا، این اشتباه است. گفتم این که شعر بلندیست، اشتباهش بجاست. گفت خیر، اون صحیحش این است، مروی جدای مسکین تو در سرای مولا، کعبه همیشه میزد در خانه گدام. گفت من تعجب کردم، گفتم نکند که این نسبت به ساحت علی بخواهد. گفت نه، چرا میری و خودش تشک میارن مروی جداوی بستی تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدام. این بحث ناتمام است، ولی در آستانه نماز ظهری منم وضعم بیش از این اجازه نمیدد، حالم بیش از این نمیدد. حالا که به اینجا رسیدیم، من مصیبتم را با همین شعر تلفیق میکنم که ما نرویم در خانه فاطمه چون خودش به سراغ ما میاد. مروی جلای مصری تو در سرای زهرا. ما همین که آمدیم اینجا گفتیم صلی الله علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک و علی ابیک و علی بعلک و بنیک و علی سر المستودع فیک. همین که آمدیم عرض حاجت کردیم. وجود وارث امیرالمؤمنین در مراسم تجهیز زهرا عشق رسول الله برای من بسیار گران و سخت و تلخ است که این مصیبت تحمل میکنم. جل عن صفیت جسد ستونبه و کبنت و کن. یا رسول الله، این دخترت که زود به شما ملحق شدن تمام جریان صقیفه و غیر صقیفه را به عرض شما میرسانم که من هیچ کوتاهی نکردم، هر چه دستور دادی عمل کردم. فعهد هست سؤال و استغفر حلها. شما هم جریان را یکی پس از دیگری از این بانو سوال بکنید. انسان که دردمند است در بشه بگوید یه مقدار سبک میشه. بعد عرض کرد یا رسول الله، برای کوبیدن فاطمه سلام الله علیها تنها هیئت حاکم قیام نشد، اینا مردم را هم شوروندن، همه جمع شدن اجماع کردن تا زهرا را منزلی کنن. اون گزارشی که دخترت بر به شما میرساند این است که به تظافر الامه علا حزنم، تنها از دولت بر نمی آمد که زهرا را منزلی کنن، تنها از ملت ساخته نبود که زهرا را منزلی کنن. این دولت با اون ملت، این ملت با اون دولت دستشونده، اینا اجماع کردن که زهرا را منزلی کنن. میبینید سخن از فدک نبود. شخصیت فاطمه کسی بود که تا همه جمع نمیشدن نمیتونستن او را منزلی کنن، گرسه نتوانستن، ولی بالاخره برای انزلای او همه رحمت کشیدن. یکی گفت آتش بیار، یکی گفت آتش بزن، یکی گفت غلاف شمشیر بیار، یکی گفت غلاف شمشیر بزن، یکی گفت فدک رو بگیر، یکی گفت. همه جمع شدن، همه جمع شدن به تظافر الامه علی حزمها. این که گفتن بس دعنی سلام الله علیه پیشنهاد دادن که یا شب گریه کند یا روز، این نه برای این بود که مثلا خب گریه وجود بارکه از زهرا سلام الله علیها نمیداشت کسی بخوابه، باعث اذیت اینا نبود. اینا چون مکرر از پیغمبر شنیدن که رضای زهرا رضای خداست، غضب زهرا غضب خداست، رضا و غضب فاطمه سلام الله علیها رضا و غضب پیغمبر است، رضا و غضب پیغمبر رضا. اینا رو گفتن این همه گریه اون حضرت نشانه آن است که از ما ناراضی است، برای که زنهای مهاجر و انصار بعد از جریان ثقیفه وقتی رفتن خطبه دوم از تو، این خطبه دوم خیلی فولادی است، یعنی برای هر کلمش در لغت مراجعه کن. این زنهای مهاجر و انصار آمدن به مردهاشون گفتن اونا برگشتن که جبران کنن تبوک گذشت. این خطبه دوم و خطبه اول، که خطبه اول در مسجد، خطبه دوم در منزل، این را بیدار کرد، فهمیدن که حضرت از اون ناراضی است. گفتن یه قضیه ناراضیاتش کم بکنن، سهرت گریه نبود. میدونستن مقام این بی بی چیست. مرحوم شیخ مفید از علاما به بالی ظاهرن ایشون نقل میکند وقتی بی بی سلام الله علیها آمده علی ابن ابی طالب را اون وز با سر برهنه زیر منبر بالا روی سر شمشی دید، فرمود خلد ابن امی اول اکشفن رأسی به دعا، فرمود دست از پسر اموی من برداری و وگرنه سرم را برای نفرین کردن برهنه می کنم، سخن از لرزش ستون مسجد نبود. مرحوم شیخ مفید علامه باری نقل کنم که وجود مبارک علی بن ابی طالب به سلمان فرمود: یا سلمان اینی عرب جنبته یا مقیمت تکیمان ابو سلمان همه که سهرا تسلیم نفرین گرفت، من میبینم دو طرف مدینه دارد میلرزن، اگر این عذاب بیاید چه کنیم؟ اینی عرب جنبته یا مدینه تکیمان دو طرف این شهر دارد میلرزن مثل تون مسیح، اگر این شهر زیر رو میشود چه کنیم؟ حالا شما خطبه زینب کبرا سلام الله علیها را در کوفه قرائت کنید، میبینید بسیار از جمله های بلند اون خطبه از مادرش گرفته شده. بسیار از جمله های بلند خطبه زینب کبرا سلام الله علیها در بازار کوفه از خطبه نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته شده. اگر مرحوم صدر المتعلمین رضوان الله علیه در اون رساله شریفش میگوید حسین ابن علی را در صحیفه بنی سائل شهید کردن هم قتل حسین ابن علی فی سبیل، این میگوید اگر نبود اون آتش زدن یا آتش آوردن در خانه فاطمه، هرگز خیمه های بچه های ابی عبدالله را به آتش نمی‌زد، هرگز اون مرغ های بیتر را السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهد تربه و رحمت الله و برکت نسألك اللهم من عزوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. فالوجبار وتراب أرواح أئمه هداة مهدي أنبياء المرسلين دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم و عصرت طاهرین قرار بده. این عرض ارادتها را از همه به احسن وجه قبول بفرما. خدمات صادقانه این عزاداران را ذخیره دنیا و آخرت اونها قرار بده. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، تو را به صوفی آسمانیت قسم، تو را به انبیاء و مرسلین قسم، امر فرج ولیت را تصریح بفرمود. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تبلیغ، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمود. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمود. مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان حل بفرمود. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، معلمان ما، پدران و مادران ما، علامه طباطبایی، امام راهب، شهدای انقلاب جمع، شهدای این جمع را با اولیا و انبیا محشور بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. فخر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.